بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. درس ها رو به خاطر این فاجعه ای که اتفاق افتاده تعطیل کردیم، اما این بحث را به خاطر اینکه مدتی بود تعطیل بود، اون هم در یه دایره محدودی استخاره هم کردم، خوب آمد. بنا شد که ادامه بدیم. در شهادت ثالثه که بودیم، رسیدیم به این جمله که اصطفاکم بعلمه، که این خودش یک فرازی را تشکیل میده در این شهادت ثالثه. اصطفاکم بعلمه و اختارکم و ارتباکم لغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم بهدا و خصکم ببرهانه و انتجبکم لنوره و ایدکم بروحه و رغیکم خلفاء فی ارضه و حججا علی بریته و انصارا لدینه. در این کلام که اصطفاکم بعلمه، اشاره هست به یک نکته ای، ولو این که ما در اوصافشون المصطفون داشتیم و خوندیم، در اینجا این نکته هست که اصطفاکم بعلمه و همه این جمله هایی که در این فراز هست منتسب هست اوصاف ائمه علیهم السلام و شؤونتشون و حالاتشون به خداوند متعال، منتسب هست به ذات باری تعالی که او این چنین کرده است. اصطفاکم بعلمه و ارتقاکم لغیبه تا آخر. نتیجه این عرضی که شد و اشاره کردم عبارت از اینه که ما وقتی اصطفاکم بعلمه به امام علیه السلام عرض می کنیم، می گیم که این مقامی را که شما دارید مقام اصطفاء از خداوند متعال است، نه این است که ما از خودمون میگیم، از خداوند متعال اخذ کردیم. و ثانیاً از این نحو تعبیر استفاده می شود، یعنی ظهور دارد در این که، بلکه صریح است در این که هر یک از این اوصافی که در این فراز می گوییم و هر یک از این منازل و مقاماتی که عرض می کنیم اینها منازلی است و مقاماتی است که خداوند متعال قرار داده. اینها صفاتی است و حالاتی است و منازلی است که اختصاص به ائمه دارد، اما از ناحیه خداوند متعال. خدا خواسته است که به این بندگان که ائمه علیهم السلام باشند این خصوصیات و اختصاصات را قرار دهد. بنابراین هیچ وجهی برای احتمال غلو در این تعابیر وجود نداره، حتی احتمالش نیست. کلمه اصطفاء را ما قبلا عرض کردیم که به معنای انتخاب هست، به معنای جدا کردن هست، که خداوند متعال به علم خود شما را از دیگران از حیث شأن و منزلت جدا کرده، یعنی مقام خاصی به شما داده است که به دیگران نداد. توضیح این مطلب عبارت از اینه که خداوند متعال خالق بشر هست. از حدوث این بشر و از خلقتش و از بقاء این بشر و حالاتش کاملا باخبره. خودش در قرآن مجید فرموده الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا می شود که اون خالق که هو اللطیف الخبیرم هست علم نداشته باشد فی ما یتعلق به مخلوقش؟ پس اون می دونه که چه خلق کرده و با خبر هست از جمیع افعال و احوال اختیاریه هر یک از افراد. اوه، به سبب همین علم از حالات اشخاص و با توجه به اون حالات به اونها مراتب قرب میده، که هر کسی در این مسیر بیشتر کار کرده باشه البته قرب و منزلش بیشتر خواهد. ولی ائمه علیهم السلام به مرتبه ای رسیدن که از دیگران ممتاز شدن. این ممتاز شدن یعنی صاحب خصوصیتی شدن که برای دیگران حاصل نشده. پس خداوند متعال به علم خودش اصطفاء و انتخاب کرده، به علمش به حالات اینها، صفات اینها و عبادات اینها و بندگیشون اصطفائشون کرده و چنین مقامی رو داده. بنابراین اولا ائمه مخلوق خدا هستن مثل سایر افراد بشر. ثانیا هر یک از افراد بشر میتوانند ان اختیارن راه صحیح قرب به خداوند متعال را پیدا کنند و حرکت کنند در اون راه، که که در این عبارتی که الان عرض کردم سه مطلب هست. یک مطلب علم به راه، پیدا کردن راه، که انسان راه را پیدا بکنه، راه عوضی نره، یا بدون پیدا کردن راه حرکت نکنه. پس علم به راه شرط اوله. شرط دوم عبادت است و بندگی و حرکت در این راه. و شرط سوم این است که این حرکت، حرکت اختیاری باشه دیگه. یعنی سه مطلب در اینجا هست که حالا تعبیر از این مطالب به شرط بکنیم یا نه. این ثانیه. ثالثاً وقتی این طور شد، قهرن مراتب اشخاص مختلف خواهد شد. رابعاً بر حسب ادله‌ای که داریم و دقت در احوالات ائمه علیهم السلام میکنیم، میبینیم که اینها به مرتبه ای رسیدن نزد خداوند متعال که فوق همه مراتب هست. و این بود توضیح استفاکم به علمه تا اینجا. و این بحث میتواند جدا بحث عصمت باشه که ائمه علیهم السلام عن اختیارین و به اراده خداوند متعال معصوم هستن. خب البته، اما این بحثی که الان عرض کردیم که توضیح میدیم اصطفاکم به علمه را، میتواند جدا از بحث عصمت باشه. شما ملاحظه کنید در آیه مبارکه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل عمران و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. خب اصطفاء اینها که آدم و نوح و الی آخر از ناحیه خداست، به خداوند متعال این فعل نسبت داده شده، اما در ذیل آیه چی هست؟ والله سمیع علیم. علم خداوند متعال در این اصطفاء دخیله. اصطفاکم به علمه. در آیه مبارکه دیگر الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. الله یصطفی من الملائکه رسلا و من الناس ان الله سمیع بصیر یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و الی الله ترجع الامور. پای علم در کار هست. پس بنابراین درسته که اصطفاء از خداست و فعل فعل الهیست و به خداوند متعال نسبت داده شده، اما اصطفاء او که عن علم هست به برکت عبودیت بوده که گفتم راه را پیدا کنن و در اون راه حرکت کنن. شاهدش در آیات و روایات فراوانه و در مباحث قبل هم این مقداری بیان کردم. در آیه مبارکه و من اللیل فتهجد نافلة لک، بله، عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. نیست آیه همینطوره دیگه. پس میبینیم که اون تهجد مقدمه میشه، فتهجد نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. باز در این آیه تأمل کنیم، وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. خب انا اخلصناهم بخالصت ذکر الدار و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. از اول عبودیت اینها ذکر شده، وذکر عبادنا، در آخر به خالصت اخلصناهم انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار. و قضیه از عبودیت شروع میشه تا برسه به اونجا که انا اخلصناهم. خیلی مطلب انا اخلصناهم، یا در آیه دیگری که ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا. اصطفاء از بین عباده. لذا عرض کردم که مراتب اشخاص عباد مختلفه. خب در این مسیر قدم برمی‌دارن، در این راه حرکت می‌کنن، اون وقت خداوند متعال از عباد من عبادنا استفاء میکنه، اونا میشن اورثنا الکتاب. سلام علیکم و رحمت الله. این بود اجمال واصطفاکم بعلمه. بعد ورتضاکم لغیبه، خداوند متعال ائمه ما را ارتضاکم لغیبه. ظاهرن این جمله از زیارت جامعه صغراست و مصداق است برای آیه مبارکه قل این ادری اقریب ما توحدون ام یجعل له ربی امدا. عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. این جمله ورتضاکم لغیبه علی ظاهر مصداق است برای این آیه مبارک که در سوره جن آمده. باز این جمله هم یکی از مواردی است که ما همیشه تأکید میکنیم که ائمه علیهم السلام هرچه دارن از خداست، اما ظرفیتی که ائمه علیهم السلام داشتن این ظرفیت رو کسی نداشته. قهرن اون چی که از خداوند متعال داشتن کسی دیگری نداشته. خب ملاحظه کنید در این آیه مبارکه خب خطاب میشه به پیغمبر اکرم که پیغمبر اکرم از خودشون نفی علم کنن که من نمیدونم اون چه که به شما وعده داده میشه کی هست و در چه زمانی واقع خواهد شد، امر میشه به این که از خودش نفی علم کنه. پیغمبر اکرم از خودشون نفی علم کنن. قل، خب این اول مطلبه. چرا؟ نمیدانم برای چی؟ خب غیبه دیگه. چه خواهد شد در آینده؟ این وعده کی تحقق پیدا خواهد کرد؟ عالم الغیب خداست، عالم الغیب که خبر مبتدای محذوف هو عالم الغیب، خب به دست اوست. پس مطلع نمی کنه خداوند متعال بر مغیباتی که داره، احدی را مطلع نمی کنه الا من ارتضا من رسول. خب اینجا این الفاظ باید مورد دقت و تأمل قرار بگیره. کلمه این نافیه است، قل این ادری نافیه است. فلا یظهر، یعنی مسلط نمی کنه، مطلع نمی کنه احدی را. بعد الا من ارتضا من رسول هم هست که بعدن بیان خواهم کرد. کلمه ارتضا یعنی چه؟ الا من ارتضا. ما یک کلماتی را قبلا خوندیم و عرض کردیم که اینها از حیث مفهوم با هم نزدیکن، اصطفاء و انتخاب و اجتباء و اینها نزدیک به هم هستن اما ترادف ندارن. باید یه تفاوتی ولو به دقت بین این مفاهیم وجود داشته باشه و از جمله ارتقاء. شما نگاه کنید، رضا در لغت به معنای سخته یا سخته، در مقابل سخته، رضا در مقابل سخته. عمر با دقت میفهمیم که وقتی سخط بی جهت نمیتونه باشه، قهرن رضا هم بی جهت نمیتونه باشه دیگه. اگر کسی استحقاق سخط ندارد، مورد سخط واقع نمیشه. قهرن اگر کسی استحقاق رضا و رضایت از او نداشته باشه، مورد رضایت واقع نمیشه. پس انسان باید کاری کنه یا طوری باشه از حیث صفات و حالات که مورد رضایت واقع بشه، و این نکته افتراق میتواند باشد بین ارتضاء و انتخاب و اجتباء و اصطفاء. این کسی که استحقاق داره، تصور بنده این است که یک حالت منتظره هم داره، یعنی وقتی استحقاق داشته باشه توقع داره که اون چرا که استحقاق داره که بهش داده بشه. در اصطفاء این معنا وجود نداره و یا در انتخاب. از اون طرف وقتی دقت میکنیم در آیه، میبینیم که این استثناء الا من ارتضا از دو عموم استثناء شده. یک عموم علی غیبه فلا یظهر علی غیبه. خب این نکره است در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکنه. فلا یظهر علی غیبه احدا در سیاق نفیه دارد بر عموم میکنه. عموم دوم هم احدا، فلا یظهر علی غیبه احدا الا، پس هیچ احدی. وقت شما ملاحظه کنید اون کسی که مورد رضایت خداوند متعال باشه تا غیب خداوند متعال را در بین این همه احدن دارا بشه و مطلع بشه چگونه باید باشه؟ که قهرن استحقاق این معنا را هم دارد. لکن در این حال که چنین می شود این شخص که فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا، حالا این من ارتضا، من ارتضا در این حال، فانه یسلک من بین یدیه تا آخر آیه، یعنی همچنان تحت نظر مورد مراقبت و حراست، مورد عنایت و هدایت خداوند متعال نظارت دارد بر کار او و از او حمایت میکنه، او را تسدید میکنه. و جمله ورتضاکم لغیبه ائمه علیهم السلام را مصداق قرار میده برای این معنا. اون وقت در اینجا به روایات هم باید مراجعه بکنیم. چرا باید به روایات مراجعه کنیم؟ به خاطر این که در آیه مبارکه فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، ائمه که رسول نیستن، پس باید به مراجعه کنیم به روایات. ببینیم علاوه بر جمله زیارت جامعه، در روایات خود ائمه علیهم السلام در ذیل این آیه مبارکه چه فرمودن؟ ما که خواستیم این جمله را مصداق قرار بدیم برای این آیه، روایات باید شاهد باشن، والا کلمه من رسوله، این مصداقیت چجور تمام میشه؟ وقتی این من بیانیه باشه و رسول هم یعنی پیامبر باشه، این مصداقیت تمام نمیشه و این معنا سازش پیدا نمیکنه با آیه مبارکه. لیکن روایات را که نگاه میکنیم کاملا روشنه. یک دسته روایات بر طبق ظهور همین آیه آمدن، این روایات وارد شدن